در ساعت 21:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. یک عضو شورای شهر تهران یکی از دلایل آلودگی هوا را مازوت سوزی عنوان کرد. به گفته یک مقام مسئول، سرانه مصرف گوشت اقشار ضعیف در ایران به 5 کیلوگرم در سال کاهش یافته است. و مالیات بر درآمد کارمندان و کارگران کم درآمد در بودجه پیشنهادی تغییر کرد. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران میگوید با وجود آنکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته قول نمی‌دهد که از مازوت در فصل زمستان استفاده نشود، اما شهروندان بدانند که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در نیمه دوم سال مازوت سوزی است. به نوشته شبکه شرق، سوده نجفی اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را شانه خالی کردن او از اجرای قانون و مسئولیت‌های اصلی این سازمان خواند. این عضو شورای شهر تهران همچنین از آنچه عمل کرده بد شهرداری تهران به ویژه در روزهای آلودگی هوا خواند انتقاد کرد. کمبود گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه هاست. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روز سه‌شنبه اعلام کرد در ایران به خاطر گرانی و کمبود امکانات سرانه مصرف گوشت اقشار ضعیف جامعه به 5 کیلوگرم در سال رسیده است. علی اصغر ملکی در گفتگو با سایت انتخاب اعلام کرد استاندارد مصرف سرانه گوشت باید سالانه 12 کیلو باشد، اما به علت گرانی و کمبود دام این میزان در ایران پایین آمده است. به گفته این مقام مسئول، حتی واردات گوشت از خارج نتوانسته تنش بازار را بگیرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که یک شنبه هفته جاری منتشر شد، تورم سالانه گوشت قرمز در آبان امسال حدود 91% بوده و در میان اقلام خوراکی بیشترین رشد قیمت را داشته است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت از اصلاح بندی از بودجه پیشنهادی در رابطه با اخذ مالیات از اقشار کم درآمد خبر داد. به گفته آقای جهرومی، معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران از 10 به 12 میلیون تومان افزایش یافته است. در بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی که هفته گذشته متن آن منتشر شد، سقف مالیات معافیت مالیاتی 10 میلیون تومان تعیین شده بود که با واکنش تند اقتصاددانان، کارگران و کارمندان روبرو شد. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی، اشخاصی که حقوق ماهانه آنها بیشتر از 10 میلیون تومان است، مشمول 10% مالیات بر درآمد می‌شدند. به گفته علی بهادری جهرومی، در بودجه پیشنهادی دولت تغییرات و اصلاحاتی انجام شده که همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه اعلام خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور موفق شده تا کنون 74 گروگان شامل 50 زن و کودک را آزاد کند و خود را متعهد می‌داند تا همه گروگان‌هایش را آزاد سازد. به گزارش روزنامه هارتس، بنیامین نتانیاهو اهداف اصلی اسرائیل در جنگ را آزادی همه ربوده شدگان، نابودی کامل حماس و بازگشت غزه به شرایطی که به گفته او دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد ذکر کرد. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، 15 مهر ماه با حمله به خاک اسرائیل دست کم 1200 شهروند این کشور را به قتل رساند و حدود 240 نفر دیگر را به گروگان گرفت. بر اساس اعلام منابع طبیعی مازندران، از صبح یک شنبه جنگل 2000 تن کربن، بخشی از جنگل‌های هیرکانی با قدمتی نزدیک به 40 میلیون سال دچار آتش سوزی شده که با وجود تلاش‌های فراوان کماکان آتش در حال پیشروی است. گزارش نسرین افشار رو در همین باره بشنوید.
آتش جنگل 2000، حیف، چه طبیعت زیبایی داره، تو آتش می‌سوزه. آتش ملاحظه بکنید.
جنگل زیبای 2000 در دل طبیعت مازندران از صبح یک شنبه دچار آتش سوزی شده و نزدیک به 8 هکتار از آن خسارت دیده است. این جنگل بخشی از جنگل‌های هیرکانی به شمار می‌رود که یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی در جهان است. و حالا آتش سوزی به غیر از این مکان ارزشمند به بخش‌های دیگری از این استان از جمله نمک‌آبرود چالوس، شهسوار و نوکرس هم رسیده است. مناطقی از گرگان هم دچار آتش شده. همچنین در گیلان در حال حاضر در 20 نقطه از این استان از جمله ماسال، رودبار، شفت و استارانیز درگیر آتش شده است. جنگل‌ها و مراتعی که جلوی چشم مردم می‌سوزند و خاکستر می‌شوند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناس و محیط زیست از علت این آتش سوزی ها می‌گوید.
عمده‌ترین دلیل آتش سوزی ها در جنگل های ایران هم در جنگل های هیرکانی و هم جنگل های زاگرس عامل انسانی هستند. حالا اگر فصل خشک باشه و علف هایی که خشکیده هستند به راحتی آتش میگیرن و میتونن یک فاجعه بیافرینن، یا در فصل پاییز وقتی که برگ هایی در سطح جنگل وجود دارن و خشک هستن خیلی راحت میتونن آتش بگیرن. هر عامل آتش زایی میتونه گسترش بده اونو. حالا نظر به این که این روزا هم بادهای گرمی اونجا غالب بوده و وجود داشته، خود این بادهای گرم هم سبب شده که تا حدود زیادی آتش گسترش پیدا بکنه و نتونن مهارش بکنن. گاهی هم آتش سوزی ها دلایل دیگه هم داره. بعضی مواقع تغییر کاربری ها هم پشت پرده این آتش سوزی ها هست. بعضی مواقع مسئله زغال گیری هست در مخصوصا جنگل های زاگرس و یا تغییر زمین های جنگلی به کشاورزی، همه اینها میتونه مؤثر باشه در این قضیه. ولی عامل انسانی دیگه‌ای که برای نمونه کسایی که برای تفریح وارد جنگل میشن، یا کشاورزا یا دامدارهایی که در منطقه حضور دارن، یا شکارچیان، هر کسی که وارد جنگل میشه باید خودداری بکنه از پرت کردن عامل آتش سازمونه تهسیار، ممکنه فاجعه بیافرینه. یا یعنی اینکه اگر آتشی روشن کردن بلافاصله نسبت به خاموش شدن اون اقدام بکنن و مطمئن بشن که آتش خاموش شده. در غیر این صورت فاجعه بزرگی جنگل رو در بر میگیره.
به علت پراکندگی خاموش کردن آتش بسیار دشوار است. با وجود تلاش‌هایی برای مهار و خاموش کردن آتش از سوی گروه‌های مختلف مردمی، محیط زیست، یگان حفاظت از منابع طبیعی و افراد طبیعتگرد و کوهنورد، اما آتش سوزی کماکان در حال پیشروی است. به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، برای مهار آتش فقط یک فروند بالگرد به منطقه اعزام شده که طی دو بار پرواز و آبگیری از دریای خزر و پاشیدن آن روی این مناطق اتفاقی حاصل نشد. گفته شده به دلیل شرایط نامساعد جوی پرواز دوباره بالگرد به محل آتش سوزی میسر نیست و آتش در آنجا همچنان شعله ور است. برخی کارشناسان کمبود امکانات و مدیریت ناکارآمد را دلیل عدم مهار آتش می دانند. منصور سهرابی:
اصولاً عیب کار مهار آتش یا اطفاء عدیق جنگل های ایران این است که دیر اقدام خواهد شد. وقتی که بلافاصله آتش سوزی روی میده باید اینها با سیستم های مانیتورینگ و پایش مستمر بدونن که کجا آتش سوزی هست، سریعا اقدام بکنن و جلوی گسترش اونو بگیرن. متاسفانه در ایران این اقدامات خیلی دیر صورت میگیره و گاهن میبینیم که صدها بلکه هزاران هکتار از جنگل ها آتش میگیرن، بعد هست که مقامات مسئول وارد عمل میشن.
زیباترین جنگل ایران همچنان میسوزد. جنگل‌های هیرکانی با قدمتی بیش از 40 میلیون سال و مکان زندگی صدها گونه گیاهی و جانوری و منبع تأمین اکسیژن منطقه خاکستر میشود. این جنگل‌ها تنها 1% از مساحت کل ایران را تشکیل دادند و تنها 10% از آنها مورد حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفتند. برخی فعالان محیط زیست به دلیل نبود امکانات برای اطفای حریق تنها راه چاره خاموش کردن آتش را باران می دانند.
نسرین افشار گزارش می داد. در ادامه روند فشار بر هنرمندان، به ویژه آن دسته که مسائل مربوط به زنان را در ایران دنبال می کنند، سه خواننده و بازیگر به دنبال انتشار یک آهنگ مشترک به دادسرا احضار شدند. آهنگ حوری به بانوان ایران تقدیم شده با این امید که عشق و احترام تمام ایران و جهان را فرا گیرد. شاهین بشری گزارش می ده.
دخترای ایران همه یه جور حوری هست، همه خیلی نجیبن، همش بوی گل میدن.
گوری نام ترانه مشترکی است که توسط سحر زکریا و سبا کمالی، بازیگران سینما و تلویزیون، و دانیال مقدم، خواننده، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، ولی در ادامه روند فشار بر هنرمندانی که موضوعاتی در زمینه حمایت از زنان و انتقاد از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کنند، این سه هنرمند به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند.
من یه زن آریایی که تو بدنم ترکشه، یه گلدان داستم جون میدن، یه تار موهام کم بشه، میبندم چترم و راه میرم زیر بارونم، دوست دارم.
بر اساس نوشته‌ای که در این زمینه توسط دانیال مقدم در اینستاگرام منتشر شده، دعوت به فساد و فحشا از جمله اتهامات پرونده مشترک او و این دو بازیگر زن است. پس از آن سبا کمالی نیز با بازنشر استوری این خواننده خبر احضار خود را تایید کرد.
من پر از ارزشم، به تنهایی ارتشم، مادره سرزمین تو تحریم حتی جنگشم.
دانیال مقدم پیش از این نیز چند ترانه دیگر با موضوعات اجتماعی و اعتراضی از جمله آهنگ رئیس را با اجرای غلام کویتی پور منتشر کرده است.
روزگارمون به شب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس.
غلام کویتی پور، نوحه خان مشهور دوران جنگ ایران و عراق که زاده خرمشهر است، آهنگ اعتراضی رئیس را مرداد امسال در فضای مجازی منتشر کرد که با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
خانمون بچه‌ی دامون رئیس، کپکمون خروس نمی‌خورد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته فشار بر هنرمندانی که با اعتراضات زن زندگی آزادی همراهی داشتند را افزایش دادند. در همین زمینه وکیل هانیه توسلی، بازیگر معترض به حجاب اجباری، روز 28 آبان اعلام کرد که موکلش به حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین رسانه‌های ایران روز 29 آبان خبر دادند آزاده صمدی، بازیگر سینما، هنگامی که قصد سفر به هند برای شرکت در یک جشنواره سینمایی را داشت، ممنوع الخروج و گذرنامه‌اش توقیف شد.
گزارشی می‌شنیدید از همکارم شاهین بشیری. شهردار سوسیالیست پاریس روز دوشنبه در مقاله ای اعلام کرد از آنجا که شبکه اجتماعی ایکس به یک فاضلاب غول‌آسا به وسعت جهان تبدیل شده، این شبکه را ترک می کند. مصطفی خلجی گزارش می ده.
آن هیدالگو، شهردار پاریس، روز دوشنبه در یادداشتی که در روزنامه لوموند و همچنین حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که تصمیم گرفته ایکس را ترک کند. او نوشت شبکه ایکس بدون آن که ابزار انقلابی باشد، در ابتدا امکان دسترسی به اطلاعات را برای اغلب مردم فراهم می کرد، اما در سالهای اخیر به سلاح تخریب گسترده علیه دموکراسی ها تبدیل شده است. خانم هیدالگو از سال 2009 تا کنون عضو توییتر بود که پس از تصاحب آن از سوی ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر آمریکایی، به شبکه ایکس تغییر نام یافت. شهردار پاریس اضافه کرد که اکنون اطلاعات نادرست، اظهارات نفرت انگیز، آزار و اذیت سازمانیافته، یهودی ستیزی و نژاد پرستی، حمله به دانشمندان، اقلیم شناسان و زنان و دیگر فعالان در شبکه اجتماعی ایکس گسترش یافته است. او تاکید کرد فهرست انحرافات این شبکه بی نهایت است. از زمان فروش توییتر به ایلان ماسک، تعدادی از شخصیت‌ها اعلام کردند که این شبکه را ترک می‌کنند، اما هرگز خروج از آن به یک موج گسترده تبدیل نشد. همچنین برخی اعلام کردند که حساب‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی رقیب باز می‌کنند بدون آنکه از شبکه ایکس خارج شوند. خبرگزاری فرانسه نوشت که با وجود خروج شهردار پاریس از شبکه ایکس، حساب رسمی شهرداری پاریس در این شبکه همچنان فعال خواهد بود. شهردار پاریس در حالی از شبکه ایکس خارج شده که پاریس در آستانه برگزاری المپیک تابستانی 2024 قرار دارد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید که با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.